نشسته پاش لنگ لنگ کنان داره میاد با عصا. این خیلی برام جالب بود واقعا.
ایشون دوست شما؟
بله بله،
هم کلاسی هم هستین. رشتتون چیه؟
خبرنگاری.
یه جورایی ما با هم همکاریم دیگه. خلاصه شما بفرمایید، به عنوان یه خبرنگار آینده اگر بنا بودی یه تیتری انتخاب میکردی، خلاصه لیدی میگفتی، چی میگفتی برای این آیین جهانی؟
اینکه هر سال پرشورتر از سال قبل این حماسه برگزار میشه. واقعا با تمام مشکلات، چه جنگ چه مثلا مشکلات مالیشون، پا میشن میان، چه پیاده چه سواره. واقعا مردم همیشه توی میدون هستن.
امسال خیلی متفاوت تره به خاطر اینکه اولین سال و اولین اربعینیه که امام شهیدمون رو نداریم. هرچند که ایشون از ما جلوتر اومدن، اولین زائر بودن، اما این پرچم‌های خونخواهی تو دست مردم نشون میده این حرفی دارن و نکته‌ای دارن و اونها هدفی رو دنبال میکنن.
اینکه به تمام جهان بفهمونن که ما خونخواه رهبرمون هستیم و انتقامشو میگیریم.
خب شما دختر خوب بزرگوار دانشجوی این سرزمین که بالاخره با عشق امام حسین قدم تو مسیر اربعین گذاشتی، از اینجا که بری میخوای چی رو تو وجود خودت ماندگار کنی؟
یه تغییر بزرگ، تغییری که تا الان نبوده، یه تغییر به جهت مثبت رو به جلو. چون به نظر من پیاده روی اربعین صفحه پیاده روی نیست، باید بعدش یه تغییری هم درون اون فرد شکل بگیره.
خیلی عالی، انشالله موفق باشید. برای همه شنونده های ما که الان دارن صدای شما رو میشنون دعا بکنید، اون هم برای شما دعای خیر میکنه. انشالله سفرتون بی خطر باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار
خانم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
این دوتا خانم دانشجو رو هم به خدا میسپاریم و روانه سفرشون میکنیم تا انشالله برن به کربلا برسن و انشالله زیارت بکنن مسجع شریف و نورانی آقا عبدالله الحسین علیه السلام و در بین الحرمین قدم بگذارند و به صحن سرای ابوالفضل عباس علیه السلام هم مشرف بشن. باد دیگه داره خیلی شدید میشه، نمیدونم الان چقدر در واقع وضعیت صدا چگونه است، اما امیدوارم خیلی اذیتتون نکرده باشه این صدا و این وزش باد. اما بازم لذت بخشه بالاخره صدای زائرات تو بادم که باشه شنیدنیست و کور بشه چشم اونهایی که نمیتونن عزت و سرافرازی و بزرگی مردم این سرزمین عراق و ایران رو ببینن، جهان اسلام، جهان شیعه رو ببینن. و این نشون میده که ماها همه با همیم و همه به اتفاق تلاش میکنیم تا نهضت حسینی آقا عبدالله الحسین علیه السلام رو به تمام دنیا صادر بکنیم و یادمون باشه اون چرا که داریم از محرم و سفره. اربعین امسال اربعین خاصی هست، نایب زیارتون هستیم تا فردا که بازم توفیق داشته باشیم خدمتون برسیم و یه مستند گزارشی دیگر رو از این مسیر تقدیم به شما بکنیم. راوی اربعین با شماست و این لحظه های قشنگ اربعین 1405. قربان شما.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
فرمود آن رهبر مظلوم و شهید، مثلی لا یبایعه مثل یزید. فرمود آن رهبر مظلوم و شهید، مثلی لا یبایع و مثل یزید. تشنه اگر بمیرم مرگ نمیپذیرم، حیات من نزلا، حیات من نزلا، حیات من نزلا،
حیات من نزلا. سلام علی الحسین و علی ابن الحسین. و حالا اولاد الحسین
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
حضرت آقا فرمودن امروز دین و وطن هر دو رو هم منتوید.
دین و وطن هر دو رو هم منتوید.
هر کس ندارد عشق فدای وطن شدن، حقی ندارد این که بگوید وطن وطن. مردم میان شهر به میدان عاشقی، تو یا علی بگو به دشمن بزن بزن. ای جانم فدات، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم برات وطن وطن. می جنگم برات بودن خوشان و بی صفتان یار هم شدن. مولای کشورم مددی یا اول حسن، سرگرم رقص و هل هل آنجا وطن فروش، اینجا به خون خیش برقصن هر دو زن. ای صحن رضا وطن وطن، خاکت کیمیا وطن، خاک ملت حسین وطن، راه کربلا وطن وطن. ای جانم فداد وطن، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم براد وطن وطن. می جنگم براد وطن. نوکی سگان فاسد جاره را بگو، بر بی شرف نمیرسد این خطه کهن. اهریمنان به اهل جزیره سپرده دل، ما دل سپرده ایم به یاری پنج تن. هر کس دهن گشوده به تحقیر خاک ما، خیبر شکن کشیده به کوبت بران دهن. تو هستی حرم وطن، ای تاج سرم وطن، تنها پرچم تو رو وطن بالا میبرم وطن وطن. ای جانم فداد وطن، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم برات وطن وطن. می جنگم
صبح همگی شما دوستان عزیزم به خیر و سلامتی باشین. انشاءالله همچنان شنونده به وقت گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو. با افتخار و احترام تا ساعت 14:02 بعد از ظهر مسیر شریفتون خواهیم بود. 3410:35 برای پیامک و خدمت شماست. نکاتی که در حوزه‌های مختلف داره مطرح میشه، در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، هر آنچه که در واقع دغدغه ذهنی شما دوستان بزرگوارمون هست رو میتونید در واقع از طریق این شماره مطرح بفرمایید. حالا به فراخور اون موضوعی که در واقع اعلام فرمودید حتما سعی خواهیم کرد که پاسخگوی شما باشیم حتما، یا اینکه اگر از عزیزی مد نظرتون هست که روی خط ارتباطی برنامه بیان، حتما انشاءالله سعی خواهیم کرد که در واقع شنونده صحبت ما نکات مورد نظرشون هم باشیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما این یه فاصله کوتاه اگر ما بفرمایید، ما انشالله با در واقع ارتباط بعدی خدمت شریفتون خواهیم بود. خب عرض به حضور شما که افکار عمومی امریکا در واقع موضوعی رو این روزها دارن در موردش صحبت میکنن در ارتباط با این جنگی که ارزشش را نداشت. اسوسییتد پرس یه نظرسنجی رو در واقع برقرار کرده و گزارش داده که حدود 2/3 امریکایی‌ها معتقدن که جنگ با ایران دارای ارزشی نبوده برای امریکا. این نگاه فقط محدود به دموکرات‌ها یا افراد مستقل امریکایی نیست، تقریبا 37% جمهوری خواهان هم یه همچین نظری دارن، یعنی همزمان تایید عمل کرده ترامپ در قبال ایران از 34% به 28% کاهش پیدا کرده. در همین مورد ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم مسائل راهبردی. آقای دکتر سلام، بر شما روزتون بخیر.
آقای بابازاده منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، انشالله که صبح خوب و خوشی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما. این آماری که خدمتون عرض کردم نشون میده که جامعه امریکا از هزینه های جنگی عبور کرده، وارد یه مرحله ای شده که اصل تصمیم برای ورود به جنگ رو به طور کلی زیر سوال میبره. تحلیل از اطلاعی رو در این مورد می‌خواستیم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نکته اول این که به هر حال خود آغاز کنندگان این جنگ جنایت‌آمیز هم خودشون معترفن که دچار سردرگمی هستن و در یک باتلاق گیر کردن، یعنی نه راه پیش دارن نه راه پس و به اصطلاح برنامه خاصی هم ندارن که بدونن چه کار خواهند کرد، و ما این رو از گفتمان اینها، حتی نوشتارهاشون، حتی توییت هایی که میزنن تو شبکه‌های مختلف اجتماعی و حتی نقش و به اصطلاح بازی که خود ترامپ ملعون و اطرافیانش در میارن هم به راحتی میتونید دریافت کنیم که اینها واقعا خودشون هم نمیدونن که چی کار میکنن. ببینید بعضا در طول 24 ساعت چند تا موزیکی متناقض رو ما از اینها میبینیم، هم در گفتمانشون هم در نوشتارشون. بله. هم در مصاحبه هایی که با رسانه ها دارن، چون ترامپ میدونه که خودش داره نقش انسان رسانه رو بازی میکنه و حتی به عنوان مثلا رئیس جمهور بعضا با شبکه های مختلف تلفنی برقرار میکنه، ارتباط برقرار میکنه و به اصطلاح ایفای نقش میکنه. نکته دوم این نقشیه که ترامپ علاوه بر اون سردرگمی خودش، علاوه بر اون بی‌هدفی خودش در این کار جنایت‌آمیز داره انجام میده، نقش ایفاگر انسان رسانه‌ای هست. یعنی در واقع ترامپ ملعون امروز هم شده سخنگوی حاکمیت آمریکا، هم سخنگوی خودش به عنوان رئیس جمهور و هم حزب حاکم، و به هر حال داره با بازی نقش کرد، یعنی نقش بازی کردن افکار عمومی رو به اصطلاح در دنیا دچار یک سردرگمی و حتی تفکر هرج و مرج آمیز میکنه. ببینید امروز در دنیا اندیشه‌ای که بخواد مثلا یه افقی رو ببینه رو اینها ارائه نمیدن، نه که فقط به خاطر جنگ با ماماشه ها.
بله بله.
شما میبینید در کل روندهای جاری تو دنیا همینجوری دارن گفتمان میکنن، همینجوری دارن توییت میکنن، همینجوری دارن اعلام موزه میکنن. موزه ها شدیدن و سریعا تغییر میکنه و این تبدیل شده به یه روند و این روند خب سابقه نداشته تا حالا در جامعه آمریکا. و خود نخبگان آمریکایی هم حالا فارغ از این که همونجوری که خودتون فرمودید چه حزب جمهوری خواه باشن چه دموکرات، چون اونا که در جنگ طلبی خیلی بینشون تفاوتی نیست، اما بالاخره اون جنگ طلبیشون هم یه چارچوبی، یه برنامه‌ای، یه هدفی، یه افقی، یه نگاه به آینده‌ای رو اینها معمولا دارن. یعنی اگه جنگ و جنایتی هم شروع می‌کردن یا می‌کنن میگن آقا مثلا ما اینجا می‌خوایم به فلانجا برسیم.
بله.
هدفمون اینه. الان این اهداف به شدت شدن سیال، به شدت در حال تغییرن، به شدت در حال بالا پایین شدنن. یعنی مثلا یه دقیقه میبینید شما بر شیپور جنگ دمیده میشه، به فاصله کوتاهی میگن نه اصلا جنگی در کار نیست، همه چی امن و امانه. و این رو هر جفتشو داره یه نفر میگه، هر جفتشو داره یه مجموعه بیان میکنه و این بیانها هستش که افکار عمومی رو دچار هرج و مرج کرده در تفکر.
و یعنی آقای دکتر اگر توجه فرموده باشید توی روزهای ابتدایی جنگ بلافاصله بعد از هر کدوم از این اظهار نظرهایی که ترامپ انجام میداد می‌دیدیم که بازارهای اقتصادی دستخوش یه سری تغییرات می‌شد، قیمت نفت تغییر می‌کرد، بازار بورس در واقع دچار یه سری تلاطم ها می‌شد. ولی انقدر این در واقع تغییراتی که توی این نظریات این فرد وجود داره زیاد دیده شد و از تغییرات 180 درجه‌ای، تناقضاتی که کاملا پارادوکسایی که دیگه قابل تحلیل برای افراد نبود انقدر زیاد شد که الان می‌بینیم واقعا نسبت بهش اصلا بی‌تفاوتن. یعنی دقیقا. کسی بهش توجهی نمی‌کنه. هر جو مرجع
در تفکر و اندیشه همینه دیگه. ببینید شما موقعی که یه دفعه تناوب‌های صفر و صدی می‌بینید در فاصله کوتاه و این هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، فقط در مورد موضوع ایران نه، در مورد همه موضوعات دیگه جاری در جهان این رو میبینن. همین چیزی که شما فرمودی میشه خروجیش. نکته سوم، ببینید امروز در دنیا به هر حال یه بخشی از جنگ هم تو رسانه هست دیگه. جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، جنگ سایبری و مجازی و جنگ شناختی. اگر این برنامه و این انسجام نباشه جنگ در اون عرصه هم دوچار هرج و مرج میشه.
همینطور.
یعنی واقعا این هرج و مرج بی سابقه بوده. و نکته چهارم، ببینید در آمریکا ترامپ که تنها نیست، آمریکا یک سیستم داره، یک ساختار داره.
بله.
ترامپ کارگزار اون ساختاره. حالا شما میخوای اسمشو بذار لوشهای فراماسونری یا بگو حزب مثلا جمهوری خواه یا هر کدوم از این قالب ها رو ما در نظر بگیریم، در واقع این ساختار یک کارگزار داره و امروز کارگزار اون ترامپ و اون مثلث یا مربع جنایتکاران همراهش هستن. اینا رو واژگانی که برخی از نخبگان در آمریکا به کار میبرن، مثلث جنایتکار، ترامپ، هگزس، وزیر جنگش و روبیو هست، بعضیشون ونس هم اضافه میکنن مربع جانیان. میدونی چرا به اینا میگن جانی؟ به خاطر اینکه میگن که اینها تو اون 16 ماه تبلیغات انتخاباتی گفتن ما اصلا دنبال جنگ نیستیم و دموکرات ها رو متهم کردن به جنگ افروزی و 4 ماه دولت انتقالی. توی 20 ماه حرفایی رو زدن که تا شروع کردن قدرت رو به دست گرفتن 180 درجه خلاف اون رو رفتار کردن. چون تابلوی وزارت دفاع رو از بعد جنگ جهانی دوم، یعنی 80 سال بود حدودا شده بود وزارت دفاع، در طول تاریخ وزارت مربوطه اسمش وزارت جنگ بود تو آمریکا. از جنگ جهانی دوم به بعد شده بود وزارت دفاع. اینا تا قدرت رو به دست گرفتن تابلو وزارت دفاع رو آوردن پایین، عنوان وزارت جنگ رو بردن بالا. اون موقعی که شما عنوان و ظاهر و گفتمان و اون تابلو رو تغییر میدی، سمت تو سوی جنگ بهش نامگذاری میکنی، خب رفتار شما هم قطعا تغییر میکنه دیگه.
بله.
رفتاری که تو 20 ماه قبل از اون 16 ماه تبلیغات انتخاباتی، 4 ماه دولت انتقالی، دقیقا 180 درجه خلاف اون رو به افکار عمومی وعده دادی.
همینطوره.
و اینجا هستش که ما میبینیم که این به اصطلاح شوک هم در بین نخبگان آمریکایی هستش. خب شما میدونید آقای بابازاده عزیز، هر دو تا مجلس الان به ظاهر اکثریتش دست جمهوری خواه است.
بله.
اما چقدر مصوبات علیه تیم حاکم دارن. خب یعنی نشون میده بعضی از همحزبی های خودشون هم با اینا همراه نیستن. حالا شما اون آمارهایی که دادی اون آمارها مثلا میتونه مورد توجه مخالفین و رقبا باشه یا حتی حزب رقیب اصلی حزب جمهوری خواه در آمریکا، یعنی دموکرات ها. اما الان ما داریم میبینیم داخل خود جمهوری خواه هم شکاف جدی به وجود اومده، یعنی خود جمهوری خواه هم در آمریکا عملا سه گروه شدن، یعنی اینا دو گروه شده بودن الان شدن سه گروه، یه گروه که همراهی دارن میکنن خوب با ترامپ ملعون، یه گروه دقیقا نقطه مقابلشن و موزگیری میکنن، یه گروه هم شدن قشر خاکستری منفعت طلب. چیکار میکنن؟ از این هرج و مرجی که تیم حاکم به رهبری ترامپ به وجود آورده به نفع خودشون بهره برداری اقتصادی میکنن.
بله،
چون میدونید نظام حاکم بر آمریکا این گزاره پنجم باشه، نظام حاکم بر آمریکا این نظام لیبرالیستیه با تمرکز بر یک گروه اولیگارش سرمایه‌دار دیگه.
بله،
در این جامعه راهبران اصلی به ظاهر اونایی که جریان ساز میشن همین طیف هستن که ترامپ هم از همین جنسه، هگزس از همین جنسه، روبیو با اینا همراه بوده تقریبا میشه گفت اونم از همین جنسه، حالا اگر مثل اینها مثلا یک سرمایه‌دار اولیگارش نبوده اما با اونها دائم همراهی کرده.
بله،
تو این حزبی که داره فعالیت سیاسی میکنه. ونس هم که اصلا تو این بازی ها نبوده، یه جوونیه که خیلی سر سودای به اصطلاح رسیدن به جاه و مقام داره، دنبال اینه که مثلا ترامپ یه بلایی سرش بیاد و این مصدر امر رو بتونه راهبری کنه. حالا به هر حال ببینید یک هرج و مرجی ما بین جمهوری خواهان حاکم هم میبینیم الان با همین دستبندی های خیلی به اصطلاح محدودی که گفته شد سه گروه شدن اینها. خب ببینید با سه گروه شدن در یک جامعه ای که نیمی از ظرفیت سیاسی و مدیریتی و راهبری و قوه های عاقلش در یه حزبی متمرکز شده و خود اون حزب هم یه دفعه میبینید حداقل سه گروه میشه.
بله،
یعنی این جامعه به شدت شکننده است. یعنی میخوام من بگم گزارش ششم اینه، اگر با همین دست فرمون اینا پیش برن ما شاهد اضمحلال جدی ساختاری در آمریکا خواهیم بود که اینها دهه ها روش مانوف کردن به عنوان یک ساختار الگو در دنیا.
بله،
بالاخره اونا از دید خودشون، من میگم دیگه، من از دید خودمون که نمیگم،
درسته،
از دید خودشون مدعی هستن که نظم نوین جهانی رو 34 سال الان دارن شعار میدن دیگه، میگن الگوی آمریکایی بر دنیاست. اما خب همین نظم رو ما الان میبینیم که در داخل خودش بسیار دچار آشفتگی، تلاطم و هرج و مرج شده.
بله،
و هر آن احتمال داره مثلا خودشون رو حذف کنن. ببینید اصلا یه سری از اندیشمندان الان در داخل آمریکا میگن که اصلا نیازی نیست که ایران که دشمن ماست بیاد مثلا انتقام بگیره، قصاص رهبران خودش رو بگیره و حذف کنه رهبران سیاسی ما رو، خودمون رو حذف خواهیم کرد.
بله،
ببینید جامعه داره در آمریکا در مسیری حرکت میکنه، این تضادها انقدر زیاد میشه که میتونه اثرگذار باشه روی به اصطلاح رفتار نخبگان سیاسی حاکم و حتی رقیب و معارض. حالا تو این فضا مردم چی؟ مردم به آمریکا بسیار بد، مردم به نظر من بدبختی هستن که یه چنین سردمدارانی برشون حکومت میکنن. این مردم روز به روز تمام فشارهای وارده از جنگ ناخواسته که اینا نمیخوان، آمریکایی‌ها هر روز توی یه جای دنیا علم میکنن.
بله،
بر گرده اینها هست. ببینید الان آقای بابازاده عزیز 22 ساله در آمریکا حقوقات زیاد نشده. و شما ببینید جنگ‌های پی در پی باعث شده که معیشت مردم، حمل و نقل، انرژی، حتی رفاه و آسایش مردم همه تحت شعاع قرار گرفته. روز به روز آمریکایی‌ها دارن فقیرتر میشن، روز به روز سفره آمریکایی‌ها کوچیک‌تر میشه. ببینید روزی که این حزب در آمریکا سر کار اومد، یک سال و نیم پیش، اون موقع هر اونس طلا یعنی دلار در برابر طلا حدود 1800 بود.
بله،
یادتون باشه چند وقت پیش تا 5000 خورده ای هم رسید.
بله،
البته الان 4000 و یه خورده است. اما به هر حال تا سه برابر ذاتن ظرف یه مدت کوتاهی ارزش ذاتی دلار از دست رفت.
بله،
22 سال هست تو حقوقا رو زیاد نکردی. خب در این جامعه میدونی تشکیل میشه مهاجرت نخبگان. الان خودشون هم دارن میگن، میگن نخبگان آمریکایی، آمریکا جای زندگی نیست. مهاجرت بیارن میکنن به جاهای دیگه، به جاهای دیگه.
این دقیقا همون فریبی است که در واقع ترامپ داره مردم امریکا رو میده، یعنی در واقع اعلام میکنه که هزینه های جنگ رو مثلا کشورهای عربی آشه خلیج فارس دارن پرداخت میکنن و نمیدونم چه و چه و چه، ولی در نهایت میبینیم که اونجا توی بحث بحران معیشتی که در داخل امریکا به وجود اومده، بحث مسئله بنزین و اینها و موارد مترتب و فشاری که به مردم امریکا آورده، اصلا در واقع مردم یه نکته دیگه ای رو مد نظر قرار دادن، زیر فشار دیگری قرار گرفتن مردم امریکا، در حالی که ترامپ داره ذهنیت اونها رو به یه سمت دیگری میبره.
دقیقاً. و ببینید این چقدر میتونه دووم بیاره. به نظر من زیاد دووم نخواهد آورد. این باعث بله. همون فروپاشی نظام سیاسی حاکم بر این نظام سلطه خواهد بود. و شک نکنید این هم یکی از اون پیشبینی‌هایی بود که رهبر شهید ما داشتن از سالهای قبل.
بله.
و افق به اصطلاح فروپاشی و اضمحلال و فروپاشی از درون رو برای این نظام سیاسی جهانخوار داشتن. البته امام راحل اون بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم یه چنین چیزی رو ما در فرمایشاتشون به کرات داشتیم. و به هر حال اینا فکر میکنن همون وعده هایی که خداوند متعال داده، اینا که در زمین جنایت میکنن، قتل و کشتار میکنن، زور میگن به مردم، ستم میکنن، اینها عاقبتشون یک عاقبت مشترکه. ما در طول تاریخ هم عاقبت اینها رو در کتاب های آسمانی ثبت و ضبط شده داری. از جمله همین کلام الله شریفی که پیامبر عزیز خاتم بر بشر از جانب خداوند متعال آورده. عاقبت ترامپ همونجور که رهبر شهیدمون وعده داده به سرنوشت نمرود و فرعون دوچار خواهد شد. بله. این بدون شک ما داریم میبینیم این روها. یعنی ببینید این فرایندهایی که من براتون توضیح دادم 8 فرایند شد.
بله.
اگر بخوام از اینها یه برایندی بگیریم، برایند این فرایندها اینه: 1. آمریکا دوچار یک هرج و مرج در نخبگان تفکر و اندیشه، گفتمان و راهبری سیستم شده. 2. مردم روز به روز اعتمادشون رو به این نخبگان دارن از دست میدن. این هرج و مرج در تفکر، اندیشه و رفتار باعث شده که جامعه آمریکا متأثر از اون دچار هرج و مرج شده. 3. امروز اون ابهت 8 دهه آمریکا در صحنه جهانی روز به روز داره افول میکنه. ما شاهد افول آمریکا هستیم.
بله.
امروز متحدین آمریکا دیگه آمریکا رو همراهی نمیکنن. دیدید در جنگی که با ما شروع کردن، قاعده بر اینه دیگه، رأس ناتو یکیش آمریکاست.
همینطور.
حالا من کاری به اون جبهه حق و باطلش ندارم، قطعا آمریکایی‌ها باطلا ناتویی‌ها مگر همراهی میکردن همچنین، اما همراهی نکردن. و دبیرکل ناتو اومد دروغ گفت جلو دوربین، گفت ما همراهی کردیم. دیدید، گفت ایتالیا و رومانی همراهی کردن، بعد جفت اون هم بیانیه دادن آقا چنین چیزی نبوده، این دروغ فلانه. یعنی حتی اگر همراهی هم کرده باشن، همراهی بر با آمریکا شده هزینه زا. آمریکا نکته چهارم این فرایند.
بله.
فرایند ببخشید، آمریکا شده یک سربار استراتژیک برای رفقاش. سربار استراتژیک، سربار یعنی کسی که تو مجبوری تحملش کنی. خب این مجبور بودن یه آستانه‌ای داره دیگه،
همینطوره.
میشه پنجم و آخر. این آستانه نوید بخش اینه که اگر با همین دست فرمون فرو به اصطلاح حرکت کنن، شاهد افول و فروپاشی جدی جامعه آمریکا و ساختار آمریکا خواهیم بود. و اگر این حادثه رخ نده، شاهد حذفشون توسط خودشون خواهیم بود.
دقیقاً.
یعنی به زودی مثلا بالاخره این تو یه جا دیگه این آستانه تحمل عبور میکنه دیگه.
بله.
خودشون رو میزنن. آیا در تاریخ آمریکا داشتیم؟ بله که داشتیم. رئیس جمهور داشتیم که بعدها معلوم شد اسنادش یه ذره افشا شد، بعد پنهان کردن، معلوم شد خودشون رو زدن. لذا پس ببینید، روزهای خوبی برای این ساختار حاکم در پیش رو نیست.
درست.
البته این برای ما مایس خوشحالی و نویده ها، تو اینا جانی هن، اینا جنایت کردن، رهبر ما، دانشمندان ما، کودکان عزیز ما در میناب، ورزشکاران عزیز، مردم شریف ما رو قتل عام کردن.
بله.
و چقدر هم آسیب زدن، نه به ما، کل منطقه، کل دنیا دست این آسیه. برای ما نوید بخشه، اما در جامعه آمریکا روزهای ناگواری پیش روه. و یکی از این 5 خروجی ها در واقع برایند اون فرایند هایی که مسببش هم همینا بودن، همینا که الان بر جامعه آمریکا به اصطلاح 250 سال سیطره دارن در قالب لوژهای فراماسونری،
درست،
حالا در قالب احزاب سیاسی، درست، اون ساختاری که اینا میدونید 13 تیر ماه 250مین سال این ساختار رو جشن گرفتن دیگه، خیلی هم با تمطراق و جهانی هم روش مانور میکردن و اما خروجیش داره چی میشه بعد 250 سال؟
درست.
داره عقبگرد آمریکا میشه به همون 250 سال گذشته.
همینطوره.
امید داریم که انشالله شاهد نابودی همه جنایتکاران دنیا در رأس آمریکا و صهیونیست‌ها باشیم و امید داریم انشالله شاهد بالا